با سلام، من ریموند رخشانی هستم. در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش می کنم که علم مدرن رو به زبان فارسی از پایه به دوستانی که علاقمند هستند در حد توان ارائه کنم. از اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینک ها رو به جوانان دانش پژوه ما ارسال فرمایند. در این فایل صوتی در ابتدا پیرامون سرطان و دیگر بیماری‌های ژنتیک سخنی دارم و در پایان فایل صوتی در مورد منش اندیشمندی مدرن Modern Intellectual Ethics با دوستان عزیز سخنی دارم، چون همون گونه که در یکی از فایل‌ها گفتم فکر میکنم که آموزگار علم مدرن در دنیای امروز فقط آموزگار فیزیک و شیمی و علوم تجربی و نجوم و زیست شناسی و علوم زمینی و فناوری های در همه اون نیست، آموزگار منش هم هست، اتیکس. البته نه معلم اخلاق و اخلاقیات، مورالیتی، به این دلیل که در فایل پیشینم گفتم مورالیتی، اخلاقیات در دنیای معاصر اشاره به تفکر قدیمی و رفتارهای گذشته‌گرا داره، در صورتی که اتیکس در دنیای مدرن اشاره به منش نوین و کردار نوین بشری داره که من مطمئنن در یکی از فایل های صوتی در مورد این دو و تعریف دقیقشون توضیحات لازم رو خواهم داد. بیماری های ژنتیک موضوع تمرکز پژوهشی مهندسی ژنتیک امروزیه. هنگامی که یه بیماری ژنتیک از طریق دستبندی ژن ها، جین تایپینگ، شناسایی میشه، پرسش پیش روی دانشمندان اونه که آیا باید و چگونه میتوان ژنوم آدمی رو با بکارگیری روش‌های علمی و ابزارهای فنی تغییر داد تا بیماری رو درمان کرد. روش‌های مهندسی ژنتیک انسان‌ها برای درمان بیماری‌ها ژن درمانی خوانده می شود، جین تراپی. در اصل خود ژن درمانی، جین تراپی، همان تغییرات ژنتیکی رو مد نظر داره که در مورد میکروب ها و گیاهان هم انجام داده، اگرچه در عمل تغییر ژن آدمی حتی برای مقاصد درمانی چالش روبنگیزیه که موانع علمی و پیچیدگی های منشی و اخلاقی رو در بر میگیره. در سال 1996 پتانسیل ژن درمانی در مورد تا مدت ها موضوع بحث دانشمندان علمی بود. داستان به استفاده ژن درمانی در مورد کودکی بود که از زمان تولد خودش بیماری ژنتیک بدخیمی داشت و نتیجتاً کمبود مسئولیت حادی داشت و همه عمر خودش رو، کوتاه خودش رو، در قرنطینه بود. نقصانی در یکی از آنزیم‌های او به نام دیامینز آدنوسین، دیامینز در واقع باعث می شد تا وی نتونه به ویروس ها و باکتری ها مقاومت نشون بده. این آنزیم در واقع در سوخت و ساز پیورین استفاده میشه و کارکرد نخستین اون توسعه و پایداری سیستم ایمنی یا سیستم مسئولیت بدنه. پژوهشگران در اون سال موفق شدند تا برخی از سلول‌های خونی او رو بردارن و با مهندسی ژنتیک ژن‌های سالم رو به جای ژن‌های نقصانی defective genes جایگزین ساخته، اون رو در بدن او تزریق کنن. برای چند سالی اون کودک قادر شد تا به زندگی معمولی و طبیعی خودش ادامه بده، اما متاسفانه به ناگهان با یه سرماخوردگی معمولی درگذشت. برای مدتی ژن درمانی به عنوان شیوه اعجازی نوین پزشکی موضوع بحث بود، اما پس از اون واقعه تنها به عنوان راهی امیدوار کننده و نه شیوه درمانی همیشگی موضوع تحقیق باقی مونده. ژن درمانی از طریق اصلاح نقصانهای ژنتیک حوزه هیجان انگیز، اگرچه گمان پردازانه پژوهش‌های زیست پزشکی شد speculative، و تا کنون هزاران آزمایش‌های کلینیکی متفاوت در اون زمینه انجام گرفته. اگرچه معالجه هر بیماری در جزئیات خود متفاوته، اما رویکرد بنیادین همه یکسانه، که اون رویکرد در تزریق ژنی معمولی و سالم در سلولی با ژن ناقص. چندین رویکرد خلاقانه دیگر هم در مواردی انجام گرفته. در مواردی سلول‌های ناقص رو از خون یا از مغز استخوان جدا می‌کنند و قطعه‌ای از DNA درستی و یا از DNA تکمیل کننده ای رو complementary DNA به اون اضافه میکنن و اون رو باز تولید کرده و به کالبد آدمی باز میگردونن. مشکل ترین بخش این فرایند تزریق مجدد ژن اصلاح شده است، که اغلب از طریق برداری که نقش سیستم انتقال مولکولی داره، a vector as the molecular delivery system انجام میشه. متداول ترین بردارها ویروس هایی با ژنوم RNA هستن که بهشون میگیم retroviruses. علارغم هیاهو و جنجال های بیشمار در مورد ژن درمانی، هنوز هیچ آزمونی کلینیکی به نتیجه مثبت کاملی نرسیده و شکست ها از پیروزی ها بیشتر بودن. گزارش اخیری از انستیتوی ملی بهداشت آمریکا، National Institute of Health، هم به همین نتیجه گیری رسیده و درخواست پژوهش‌های بیشتری برای ژن درمانی داره. نتایج حاصله چندان رضایت بخش نبودن. ژن درمانی در انسان‌ها گروه مشخصی از سلول‌های بدن رو هدف قرار میده، اما تغییرات ژنتیک چندان نیستند که موروثی بشن. نهایتاً تغییرات ژنتیک برخی سلول‌های جنسی میتونن برای بعضی بیماری‌ها از قبیل هموفیلی که از طریق مادر به فرزند منتقل میشه موفقیت‌آمیز باشه. توی بیماری هموفیلی در واقع گرایش به خونریزی هست به دلیل ضعیف بودن مویرک‌ها و اینقدر حالت‌های بد پیدا میکنه که حتی اگه فشار بدن دست یک بیمار هموفیلیو، قشنگ جای دست همه از داخل خون ریزی میکنه و اغلب به اینها پلاسما میزنن برای انعقاد خون. در آن موارد موفقیت آمیز، ماده اصلاح شده ژنتیکی که بهش دگرژن میگن یا تراژن میگن، ترانسژن، به تخمدان زن تزریق میشه. معرفی ارگانیسم های تراژنی، ترانسژنز یا دگرژنی در مواردی مورد اعتراض برخی گروه های مذهبی هم هست و اون رو غیر اخلاقی میپندارن. اغلب سرطان هنگامی اتفاق میفته که سیستم ژنتیک در بدن باعث میشه که سلول ها دیگر بار و دیگر بار بدون وقفه تقسیم شده و به غده تومر تبدیل شن. سرطان از ناتوانی سلول ها برای مردن حاصل میشه. Failure of cells to die. مرگ سلول ها پدیده طبیعیه و هنگامی اتفاق میفته که سلول ها توانایی شناخت و ارزیابی صدمات نقصانی خودشون رو ندارن. یعنی با این توانایی رو باز داشته باشن تا مرگ سلول به طور طبیعی اتفاق بیفته. در مسیر تقسیم سلولی یعنی cell divisions نقاطی هست که بهشون میگن پاسگاه‌های ارزیابی check points که در واقع اینها پاسگاه‌های نگهبانی از زندگی هستن guardians of life. در اون پاسگاه‌ها اگر سیستم نگهبانی متوجه نقصانی بشه و اون رو شناسایی کنه، یعنی spot and identify a defect، یا اون نقصان رو ترمیم و اصلاح میکنه، و یا اینکه خود سلول با برنامه خودکشی میکنه programmed suicide. سرطان اغلب زمانی اتفاق میفته که چرخه سلولی بدون ارزیابی ادامه پیدا میکنه، حتی اگر نقصانهای بزرگی در دی ان ای و یا در کروموزوم شکل گرفته باشه. بدین مفهوم سرطان رشد بیرویه سلولیه. سرطان رشد بیرویه و بدون ارزیابیه. دانشمندان زیستشناس چندین ژن رو شناسایی کردند که محصولات پروتئینیشون راه‌های پاسگاه‌های ارزیابی نقصان رو دور می‌زنه. دگرش که میوتیشن در بسیاری از ژن‌ها لازمه تا سرطان به وجود بیاد. هیچ گونه نابهنجاری genetic abnormality به تنهایی کافی نیست تا سلولی سالم رو به سلولی سرطانی تبدیل کنه، بلکه چندین نابهنجاری ژنتیک در ارتباط با عوامل زیست محیطی مشخص به نحوی همزمان دست به دست یکدیگه داده باعث سرطان میشن. بسیاری از نابهنجاری ها و تغییرات ژنتیک در اثر نزدیکی مستمر با مواد شیمیایی یا کشیدن سیگار، تمام پژوهش های علمی این رو میگن، و یا در اثر آلودگی های محیط زیست از قبیل دود ماشین ها یا آلودگی صنایع، و یا حتی در زمینه به دلیل تغذیه ناسالم تسریع میشن، نه اینکه با قطعیت مسبب باشن. چیزی نزدیک به 10% موارد سرطانی موروثی هستن، نه بیشتر. در واقع اونها ژن ناقص رو از اولیای خودشون به ارث بردن. اینو بهش میگن توی انگلیسی genetic predisposition. ژن های ناسالم و صدمه خورده به همه جنبه های چرخه سلولی cell cycle و همچنین به راه های پاسگاه های ارزیابی صدمه می زنن و به وجود آورنده سرطان هستن. برخی از این ژن ها که ژن های غده‌زا خونده می شن oncogenes، نقش تسریع کننده چرخه سرطانی هستند. در سلول های غده‌ای tumor cells, ژن‌های غده‌زا, oncogenes, در نزدیکی پاسگاه‌ها نابهنگام روشن میشن و سلول‌ها رو که به طور طبیعی از پاسگاه نمیتونن عبور کنن گذر میدن. ژن‌های دیگری که ژن‌های غده بازدارنده یا غده بند suppressor genes نامیده میشن، مثل یه ترمزی از گذر سلول‌های صدمه دیده از پاسگاه‌ها جلوگیری میکنن و برعکس ژن‌های غده‌زا oncogenes عمل میکنند. با رشد غدد سرطانی tumors کارکرد طبیعی ژن‌های غده بند suppressor genes آهسته میشه. سومین نوع ژنی هم هست که مواد شیمیایی رو که در فرایند ترمیم ژن شرکت میکنن رمزینه بندی میکنه، encode میکنه. شناخت بنیان ژنتیکی سرطان راه‌های معالجه رو تسهیل کرده. پرسش اساسی برای ما اینه که حد فاصله ژن درمانی و مهندسی ژنتیک در کجاست؟ شاید زمانی که ما به نحوی کامل زبان ژن‌ها رو بیاموزیم قادر بشیم تا ارگانیسم‌های کامل رو طراحی کرده و پاسخگوی چنین پرسشی بشیم. در حال حاضر علارغم همه پیشرفت‌ها دانش ما ابتداییه و به نظر غیر قابل اجتنابه که روزی انسان با مهندسی ژنتیک قادر به اصلاح توانایی ها و خصوصیات خودش بشه. اگرچه پرسش منشی اخلاقی اون که حد فاصل ها کجاست همواره برای افرادی باقی خواهد ماند. شاید تا کنون بزرگترین پروژه منشی آدمی Human Ethical Project همون پروژه عظیم ژنوم بوده باشه، Genome Project، که در سال 2001 موفق به کشف شیوه طرح‌زنی به ژن Genetic Design Methodology آدمی شد. من در اینجا میپردازم به نکته دوم که یه توضیحی لازم دارم در موردش. اونم اینه که در همه دنیا وقتی که صحبت از ساختار قدرت سیاسی، جامعه سیاسی و یا دولت میشه، ستیت، منظور سه قوه مقننه قضایی مجریه، وزارتخونه ها با کلیه نهادهای سیاسی و حکومتی، کابینه، ارتش، نیروهای انتظامی، همچنین کلیه گروه ها و احزاب و سازمان های سیاسی موافق یا مخالف با حکومت و استانداری ها و شهرداری ها و غیره هستند. یعنی شما مثلا در احیانا آلمان وقتی که میگن شتات فون دویچلند، دولت آلمان، اشاره به همه نظام و سیستم آلمان داره، و وقتی میگن رگیرونگ فون دویچلند یعنی حکومت آلمان، یعنی حکومتی که یه صدر اعظمی داره و اون صدر اعظمشون هم خانم مرکل هستن. یا اگه توی انگلیسی مثلا میگن State of America، دولت آمریکا کل نظام آمریکاست، و وقتی میگن government of the United States، حکومت آمریکا، اشاره به قوه مجریش و حکومت آقای ترامپ داره که جمهوری خواهان در واقع درش هست. یا اگر میگن در ایتالیایی استاتو دیتالیا، یعنی دولت ایتالیا به کل نظام اشاره داره، و وقتی میگن گوورنو دیتالیا یعنی حکومت ایتالیا، حکومتی که آقای جیوسپه کونته نخست وزیرش. یا اگه تو اسپانیایی میگن استادو د اسپانیا یعنی دولت اسپانیا کلیت نظامه، وقتی میگن گوبرنیو گوبیرنو ام ساری د اسپانیا یعنی حکومت اسپانیا که نخست وزیرشون آقای پدرو سانچز. یا اگه وقتی میگن اتا دو فرانس، state of France، دولت فرانسه کلیت نظامه، و وقتی میگن gouvernement de France یعنی حکومتیه که رئیس جمهورش آقای ماکرون. ما هم که در اغلب موارد همه چیزمون در هم بر همه، خیلی عذر میخوام بذار خودم رو صحیح کنم، ما هم که در اکثر موارد به دلیل کمسوادی علمی همه چیزمون در هم بر هم و سردرگم و قراقاتی و قاراش میش و هشل هفه، زبان سیاسیمون هم مستثنا نیست. و وقتی میگیم دولت، برعکس همه دنیا منظورمون گاورمنت، حکومت، یعنی مثلا آقای روحانی و کابینش. و وقتی میگیم حکومت، برعکس همه اندیشمندان علوم سیاسی دنیا منظورمون مثلا آقای خامنه ای و بیت رهبری و تشکیلات موازی و سپاه و غیره است. و من 30 ساله که دارم زیر و رو میکنم که ببینم یک نفر از این اساتید پرتمطراق علوم انسانی و اجتماعی و سیاسی و غیره داخل کشور یه مقاله نوشته باشن که به این اشاره کنن که این جور که ما داریم اینا رو میگیم، اونو میگیم گاورمنت، رو میگیم استیت، و استیت رو میگیم گاورمنت، دولت رو میگیم حکومت، حکومت رو میگیم دولت، برخلاف همه دنیا. یعنی کارمون مثل کار دیو وارونه است. و این اساتید انگلیسی خوندن، فرانسه خوندن، آلمانی خوندن، ایتالیایی خوندن، همه اینا رو هم بلدن، پیدا نکردن. و این یه مسئله جدیه. یعنی در کل این کشور اندیشمندان داخلی این کشور در طول 30 سال هنوز یک روشن فکر ما نداریم که اینو بیا تصحیح کنه. و این منو میرسونه به اون نکته ای رو که این اون چه بر ما میگذره به یه نحوی انعکاس چنین سطحی از اندیشمندی و روشن فکریه. یعنی اون چه ما قدرت سیاسی یا دولت مینامیم اغلب کانون برایند کردار و رفتارهای منشی اتیکال نیروهای اجتماعی و همچنین انعکاس روابط غالب اجتماعی. نتیجتاً نقد دولت به اون مفهوم جهانیش، دارم میگم دولت ها، state، critique of the state، نقد سرشت روابط غالب و مستمر اجتماعی ماست، یعنی critique of the nature of our dominant and perpetuating social relations، و نقد روابطیه که در میان اقشار سازمان یافته ما به ویژه منش روشنفکران جامعه ما، و نقد منش رفتارهای ماست. وگرنه که و این روشنفکران هستند، روشنفکران یک جامعه که تأثیرات دارن بر به وجود آوردن اون شرایط دولتی که بر یک جامعه مستولیه. وگرنه مردم معمولی که از صبح پا میشن دنبال نون در آوردن و فکر فرزندانشون و آینده بچه هاشون و سقف بالا سرشون و اینا هستن. این روشن فکران هستند. یعنی دولت، قدرت سیاسی که پیش روی ماست، از برایند کردارها، منشها و رفتارهای جمعی در واقع روشن فکران جامعه ما شکل گرفته. البته توی هر جامعه در واقع از اون شکل گرفته. یعنی خواستگاه شکلگیری تدریجی و تثبیت هر قدرت سیاسی، هر دولتی، چه دموکراتیک باشه چه ضد دموکراتیک باشه، ولی در مورد خودمون، من چون در مورد خودمون صحبت میکنم، خواستگاه اون چیزی که ازش بلند شده به صورت تدریجی و خودش رو تثبیت کرده، هر دولت استیت به منظور اونه، اقتدارگرا و قدرت سیاسی ضد دموکراتیک تمرکز طلب اون در اغلب موارد خیلی عذر میخوام، از 6 منبع سرچشمه گرفته. 1، کردار و رفتارهای روشن فکران، چه دینی، چه سکولار، چه موافق، چه مخالف، اتوریته پرور، که به شکل گیری دولتی، استیتی، اقتدارگرا به مرور مشروعیت داده و میدهند. 2، منابع انسانی روشنفکری که به شکلگیری و تثبیت دولتی اقتدارگرا authoritarian state یاری داده و میدهند. 3، توانایی ها و دانش های روشنفکرانی که نیازهای تخصصی و مهارتی شکلگیری نهادهای اقتدارگرا و تمرکز طلب قدرت سیاسی رو برآورده کرده و میکنند. در مورد یک کمی به این سقوط شخصیتی آدمی که پس از ریاست دانشگاه شریف وارد چنین استیت اقتدارگرا شده نگاه کنید، ببینید سقوط از این بدتر هست؟ یا اون اندیشمند روشنفکر دینی دیگه ما که از ابتدا عضو ارشد ستاد انقلاب فرهنگی شد، یا از اعضای تحکیم وحدت حوزه دانشگاه؟ 4، نهادهای دولتی و غیره که به عوامل نامحسوس روانشناختی و باورمند و به عادات و رفتارها و دیدگاه‌های جامعه برای مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی اقتدارگرا به مرور سویه دادند و می‌دهند. 5، منابع مادی، حالا طبیعی، فیزیکی، مالی و غیره، که اغلب در تثبیت قدرتی تمرکز طلب ببخشید و اقتدارگرا به خدمت گرفته شده و می شود. و بالاخره 6، ابزارهای اجرای اطاعت از قدرت، که ابزار تنبیه، تحمیق، شستشوی مغزی و سرکوب هم خوانده شده و می شود. خلاصه اینه که هیچ روشن فکر مدرن با شخصیت و آگاه و درست و حسابی، با توانایی های تخصصی و دانش های مهارتی، به جای بکارگیری اونها برای خدمت به مردم، برای خدمت اجرایی به جامعه مدنی، هرگز گرفتار مشروعیت بخشی به هیچ قدرت سیاسی تمرکز طلب و به هیچ دولتی اقتدارگرا نمیشه و یا نظریه پرداز خودی و غیر خودی نمیشه یا مشاطگر یک چنین اقتدارگرایی نمیشه. به گفته فردوسی، بزرگی که فرجام او تیرگی است، بر آن مهتری بر بباید گریست. روزتون خوش.